الله الرحمن الرحيم. بحثمون در حقیقت سبار مرایا و تخیل بود، یعنی سباری که در آینه ها دیده میشن یا در قوه خیال تخیل میشن، این سبار حقیقتشون چیست؟ ابتداعا ایشون توضیح دادن که عالمی به نام عالم مثال داریم و بیان کردن که موجوداتی هم در اون عالم وجود دارن و بعد از این توضیح دادن که صور مشاهده شده در مرآس یا تخیل شده در خیال ظهور همون موجودات مثالی هست و مرآس یا خیال مظهر اون صور هست. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، خواستن اشاره کنن به این مطلب کلی که هرچه که در عالم حس موجود است مثال است برای آنچه که در عالم مثال موجوده و ما از طریق این مثال حسی می توانیم اون مثال مثالی را هم تصور کنیم، منتها با توجه به این که آنچه که در اینجاست به وجود حسی موجود است و آنچه که در اونجاست به وجود مثالی موجود است. ما وقتی نمونه رو ملاحظه کردیم، از طریق نمونه میتونیم بالاتر را هم کشف کنیم، منتها بالاتر باید توجه داشته باشیم که بالاتر وجود بالاتری دارد. اگرچه اون بالاتر رو ما الان نمیبینیم، ولی میتوانیم این پایینی ها رو نمونه اون بالایی ها قرار بدیم. برای اثبات این که ما موجودات مثالی، برای اثبات این که آنچه که در اینجا مثال است برای آنچه که در عالم مثال است، ابتدا ایشون همونطور که در جلسه گذشته عرض کردن اشاره کردن به صور مرآتیه و صور عالم حس. فرمودن که صورت مرآتیه مثال است برای صورت حسیه خارجیه، با این که اون صورت مرآتیه قائم به ذات هاست و این صورت خارجیه حسیه عرضی است. که توضیح دادم طبق مبنای خودشون حرف میزنم، یه نا تشاه نمی کنم. بعد همین مطلب رو عکس کردن و فرمودن اگر صورت مرآتی مثال است برای اون صورت حسی خارجیه، صورت حسی خارجیه هم مثال است برای صورت مرآتیه. صورت خارجی حسیه عرض است، این عرض مثال است برای صورت مرآتیه که قائم به ذاته هاست. پس عیبی ندارد که یک صورت عرضی مثال باشد برای یک صورت قائم به ذات ها. این مطلبشو گفتن، میرن سراغ مشبه، میگن بنابراین عیبی ندارد که این صورت خارجی حسیه که صورت زید است و عرض است مثال باشد برای صورت موجود در عالم مثال که صورت قائم به ذات هاست. اگر این صورت حسیه عرضی توانست مثال باشد برای صورت مرآتی، با اینکه صورت مرآتی قائم به ذات هاست، می تواند مثال باشد برای صورت عالم مثال هم، با اینکه صورت عالم مثال صورت قائم به ذات هاست. بچه این مطلب رو در مثل زید مثلا پیاده کردن، بعد حکم رو کلی می کنن که پس هر چه که در این عالم حس هست می تواند مثال باشد برای آنچه که در عالم مثال است، منتها با تفاوت در وجود، که این آنچه که در اینجا وجود حسی دارد و آنچه که در اینجا وجود مثالی دارد، که توضیحات مطلب به طور کامل تر در جلسه گذشته گفته شد. من الان برای احضار در ذهن دو مطلب تشرار کردم، مطلب همون مطلبی که قبلا گفته شد، باید حالا تطبیق میکنیم عبارت شد. رسیدیم به صفحه 450 سطر 20 و اذا ثبت مثال مجرد سطحی لا عمق له ولا زهر. مثالی که در آینه میفته یه مثال سطحیه، یعنی اگر شما این عکس از تو آینه در بیارید میبینید که یه سطح بیشتر نیست، عمق نداره. ما این بدنی که الان بیرونه، این بدن بیرونی که عکسش تو آینه میفته، این بدن دارای طول عرض عمقه، اما اونی که تو آینه فقط یه سطحه، یه مثال سطحیست، مثالیست که عمق دیگه نداره. یعنی اگر شما دستتون به اون عکس برسه، اون عکس رو بخواد بشکافید، میبینید که عمقی نداره، بلکه فقط همون یه سطحه. لذا ایشون میگه که مثال اسمش میذاره مثال سطحی، مثال سطحی که لا عمق له ولا زهره، یعنی ماورایی نداره، همین سطحیست که تو آینه میبینیدش دیگه، ماورایش پشتش دیگه چیزی نیست،
زهر پشت.
بله. و اذا ثبت مثال مجرد سطحی، وقتی ثابت شد مثال مجرد سطحی، مثال مجرد، مجرد این جسمانی نیست، حلول در جسم نکرده، اما یه امر سطحیه، لا عمق له و لا زهره، نه عمقی دارد نه ماورا دارد، زهر یعنی پشت، پشت در اینجا یعنی ماورا. کلمرایا ای کمال المثل لفی للمرایا، مثل مرایا، منظور از مرایا یعنی آینه، در حالی که آینه مثال نیست، آنچه که در آینه افتاده مثاله. پس عبارت مصنف رو باید توضیح بدیم، لذا شاید توضیح میده ای کمال المثل لکی للمرایا، این وضعیشی گفتیم برای مثلی که در مرایا هستن حاصله، نه برای خود مرایا. خود مرایا که مجرد سطحی نیستن، اصلا مجرد نیستن، مثال نیستن، مجرد نیستن، سطحی نیستن. مثلی که برای مرایا هستند اونها مجرد و سطحی هستند. چند مثال صورت زید مثلا، هر چی تو در آینه افتاده به عنوان مثال صورت زید رو مثال میزنیم،
دست خیلی
بله فرق نمی کنه. حالا ایشون مثال به صورت زید میزنه، به چیزی دیگه میشه مثال زد. بعدم عرض میکنم همین امر جزئی رو کلی میکنه، وقتی که بحث رو زید پیاده میکنه مطلب جزئی میشه، ولی بعدا همین رو کلی میکنه. قائمون به نفسه، این قائمون به نفسه عطف است بر مجردون به حد و عاطف. مثال رو توصیف کرد، مثال رو به این وصف که مجردون، وصف دوم سطحیون، وصف سوم قائمون به نفسه. اون سطحیون رو بالا عمق له ولا زهر له تفسیر کرد. بله بله، به حد و عاطف، اساس به حد و عاطف، این رو
گفت
به حدف
آتف.
اونجایی که میگیم عطف است و واقعی چیزی نمیبینید، بدونید که عاطف هست شده دیگه، اشکال نداره عاطف هست باشه. و اذا ثبت مثالی که این صفت دارد، یک مجرد است، دو سطحی است، سه قائم به نفسه. درست شد؟ واو حالیه است، ما هو مبتدا است، عرضون خبره. حتما ترکیبیش میکنم در تزنیتون باشه. مثال مجرد سطحی قائم به نفسه ثابت شد، در حالی که ما هو منه عرضون، ما هو ماش موصول است، ضمیر هو به مثال برمیگرده، لذا شارح پشترش میداره ولذی هازل مثال، ای ولذی هازل مثال. من حکم میاد متعلق به حسله است یا متعلق به زهره است، لذا شارح قبل از منه حسله رو و بعد از منه زهره رو فش میکنه. زهره جز شرحه، نسخه قدیم اشتباهی برده تش جز مد. خب حالا عبارت اینطوره، و آنچه که این مثال از او حاصل شده و از او ظاهر شده، یعنی همون صورت خارجی زد، عرضون، عرض است. خب مثال، مثالی که در آینه است اولا مجرد است، ثانیا سطحی است، ثالثا قائم به نفسه، ولی آنچه که این مثال موجود در آینه از او حاصل شده، یعنی این زد خارجی، این صورت زد خارجی، عرضون، عرض است. پس مثال مجرد است و قائم به نفسه، اونی که این مثال ازش گرفته شده عرضه، اینی نداره که مثال قائم به نفسه باشد اون ممثل و اون صاحب مثال عرض باشه. چرا این ما حصل من ما هو من عرضه؟ لأنه، این ضمیر لأنه برمیگرده به ما هو من، نه برمیگرده به مثال. لأنه این مثالی که در آینه است مثال صورت زید است، العرضیه، العرضیه صفت صورته، یعنی مثال صورت عرضی زید است، همون صورتی که در ماده زید حلول کرده، که عرض کردن ایشون صورت رو کیفیت میدونه و عرض میدونه، مانعی نداره که اینجا صورت رو عرضی گفته، طبق مبنای خودش داره حس میزنه. نه تنها صورت زید و کذا جمیع و صور الخیال و المرایا، همه بله، نه تنها صورت زید که تو آینه افتاده، بلکه تمام صوری که در خیال ترسیم میشه یا تمام صوری که در آینه ها منعکس میشن، همه مسلن لعراض، همه مسل اعراض، چون هرچی در خارج هست ایشون همه رو عرض میدونه، یعنی چیزاشون ها نوعیتاشون عرض میدونه، جسم جوهر میدونه ولی نوعیتاشون عرض میدونه.
نوعیت یعنی؟
یعنی این که این از این جداست، این انسان اون فرسه، این که اون جدا میکنه، نوعشون جدا میکنه دیگه، هر دو جسم هست، جسمشون جوهره، ولی این نوع انسان اون نوع فرسه، نوعیتاشون عرضه. تمام صور خیال و مرایا مثلن برای اعراضی که این اعراض صور اشیا، اشکال اشیا، مقادیر اشیا هستن، که ایشون صور رو، اشکال رو، مقادیر رو همه رو عرض گرفت، فقط همون جسم رو که عبارت از مقدار جوهری جوهر قرار داد.
این صور با اشکال فرق میکنه؟
بله؟
صور با اشکال فرق میکنه؟
بله، صور همونیست که عرض میکنن، یکی رو انسان کرده، یکی رو فرق کرده. اشکال نه، اشکال شکل انسان، یعنی قیافه ظاهری انسان با قیافه ظاهری فرق فرق میکنه، اون یه نوعیت، این یه شکله، شکل یعنی قیافه، یعنی هیکل، هیکلشون با هم فرق میکنه ولی نوعشون هم با هم فرق داره. صور که میگیم یعنی اون نوعیتشون، اشکال که میگیم یعنی قیافشون، چون دوتا با هم فرق داره. خب تا اینجا ما گفتیم، دقت کنید، تا اینجا گفتیم که اون چی که در آینه است با این که قائم به نفسه مثال است برای صورت عرضی زید که در خارجه. حالا میخوام همین عکسش کنیم. چرا میخوام عکسش کنیم؟ چون در مشبهمون با عکس کار داریم، با خود این کار نداریم، با اینی که الان گفتیم کار نداریم، با عکسش کار داریم، چون با عکسش کار داریم الان داره عکسش میکنه. یعنی میگه اون چی که در اینجاست، صور عرضیه ای که در اینجاست، مثالا برای آنچه که در مرآت هست، با اینکه آنچه که در مرآت هست صور قائم به نفسه هست. ایشون اینطور میگه کما اینکه مرئیه در مرآت، کما اینکه مرئیه در مرآت صورت زید است، یعنی مثال است برای صورت زید، فس صورت زید هم مثال مرئیه در مرآت هست. یعنی همونطور که مرئیه در مرآت صورت زیدن یعنی مثال است برای صورت زید، همچنین صورت زید هم مثال است برای مرئی فرمرآت، یعنی مثال بودن از هر دو طرفه. اذ المماثله انما تكون من الجانبين، مماثلت همیشه اینطوری که از هر دو طرفه، اگر این طرف مثل اون طرفه، اون طرف مثل این طرفه.
اون توقف میشه تا مرئی در مرآت صورت زیده،
توقف نیست که، مماثلت که توقف نیست که،
اون مثال اون مرئیت در مرآت،
این مثال اونه، اونه مثال اینه، چه دیاره؟ توقفی در کار نیست که، دور چیزی نیست. و ازا کانش از آلک، مماثلت که توقف نیست، و ازا کانش از آلک، وقتی این چنین است، یعنی این چنین است که، وقتی این چنین است یعنی چی؟ یعنی وقتی که صورت عکس رو داریم میگیم، وقتی که صورت خارجی زید که عرض است مثال است برای صورت مرآتی که قائم به ذات هاست، وقتی که این است فسح، این ویزا کانش از آلک اشاره میکنه به اون عکسی که مصنف گفته، مصنف عکس رو گفت، شارع عکسش کرد، اذا کان جذره چشاره به این عکس میکنه، چون ما عکس کردیم با عکس کار داریم، با عکس کار نداریم، اصل به زمینه مقدمه قرار دادیم برای عکس. فسته ها وجود ماهیت جوهریت، صحیح است که یک ماهیت جوهری در عالم مثال موجود باشد. صحیح است که یک ماهیت جوهری در عالم مثال موجود باشد که این موجود جهان حس مثال او قرار داده شود. با این که موجود در جهان حس عرض است و اون ماهیتی که در عالم مثال است ماهیت جوهری است، هیچ اشکال نداره که این عرض مثال باشد بر اون جوهر. همونطور که در این عالم دیدید که صورت عرضی زید مثال شد برای صورت قائم به ذاته هایی که در مراسی فتح وجود و ماهیت جوهریت هیل مثال المرئی و فل مرآت. عبارت دقت کنید، همون موجود مثالیست که ظهورش در مرآت دیده می شود، نه خودش. ظهورش در مرآت دیده می شود، یعنی همون موجودی که دو عالم مثاله که ظهورش نه تو آینه، نه خود اون ظهور رو نمیخوام بگیم، اون ظاهر رو میخوام بگیم، یعنی اونی که تو عالم مثاله. فسته ها که ما یک ماهیت جوهری داشته باشیم که همون موجود عالم مثاله. چرا میگه جوهری؟ چون جوهر رو ما در اینجا اطلاق میکنیم در هر امر قائم به ذات، و او هم قائم به ذات، پس بشم این جوهر. منظورم از جوهر، جوهر در مقابل عرض و اینا نیست، منظورم جوهر این قائم به ذات. صورت مراتی هم ما جوهر میگیم چون قائم به ذاتش، صورتی هم که در عالم مثال جوهر میگیم چون قائم به ذات. و این مکان از جوهریت هم لقیام ها به ذات ها یعنی لافی محلن، لقیام ها به ذات ها لافی محلن یعنی لافی محلن، که این لافی محلن تفسیر میشه برای تاکید میشه برای لقیام ها به ذات ها. خب فسح
لافی محلن
نه لها ها چه جدا هست؟ فسح حدوش
لافی محلن هم نفی چه شد معلوم نفی
یعنی در محل وجود نداره این صورت، حلول نشده در محل. اینو چندین بار گفتم چرا روشن
نشد؟
قیام به ذات هم منش هم اینه، از می کنم لافی محل تفسیر برای قیام به ذات هست، تأکید برای قیام به ذات هست. فسح وجود ماهیت جوهریت چه لها مثال عرضیون، صحیح است که ما یک ماهیت جوهری داشته باشیم که لها مثال عرضی، دارای مثال عرضی باشد، که مثال عرضی صورت زید است. الحالت فی ماده، که همین صورت خارجی که در عالم هسته که حلول در ماده کرده، این می شود مثال برای اون ماهیت جوهری. یعنی یک زیدی در این عالم حس داریم، یه زیدم در عالم مثال داریم. این صورت زیدی که در عالم حس عرضی است، اون صورت زیدی که در عالم مثال است جوهری است. این صورت زیدی که در عالم حس است مثال است برای اون صورت زیدی که در عالم مثال است، ولو تفاوت دارن، یکی جوهر است یکی عرض. این تفاوت اشکال نداره، چنانچه در مشابهون بهدیدید، چنانچه در مثال زید و صورتش در آینه دیدید که زید خارجی مثال شد برای صورت مرآتی، صورت مرآتی قائم به ذاته ها بود، در حالی که زید قائم فی محل بود، فی محلن بود. پس امر فی محلی توانست مثال شود برای یک امر جوهری و قائم به ذاته.
این که صورت در آینه قائم به نفسه هم که در مشبه هم داره، مطلبی هست که در مشبه به اثبات هست. یعنی این رو که صورت در آینه
قانون به نفس است، راستی به همون مشبه همون باشه. دلیل رو میخوام بیاریم، میگیم حالا که این ثابت شد و دیدید مشکلی نداره، تمام حرف ما اینه، در مثال بودن زید برای صورت مرآتی این اشکال رو شما نمی کنید که زید صورتش عرض است و اون صورت موجود در صورت ظاهر شده در مرآت قائم به ذاته، این اشکال نمی کنید. تفاوت بین مثال و ممثل رو از این جهت اشکال نمی کنید، تفاوت داره بین مثال و ممثل. مثال عرض است، در حالی که ممثل قائم به ذاته. اگر این اشکال رو شما در صورت مرآتی نمی کنید، در خارج هم نکنید، یعنی بگید که همونطور که این صورت زید با عرض بودن می تواند مثال باشد برای صورت مرآتی که عرض نیست، همچنین صورت زیدی که در خارج است و عرض است می تواند مثال باشد برای صورت عالم مثال همین زید که عرض نیست. ما فقط این کار رو می خواهد، این همه طول تفصیل بود، برای همین بود که بگیم مخالفت بین مثال و ممثل به این قدرش اشکال نداره. همین میخوام بشه
این مماثلت بین مثال و ممثل رو اول باید اون طرف معلوم بشه، و تا این مماثلت که بگیم که اینی که در آینه هست قائم به نفسه هست مثال است، برای اینی که در خارج است و عرضی هست. این تمام شدن این مطلب منوط به نسبت اون طرف رو اول اثبات کرده باشه، معلوم شده باشه.
اول اثبات کردیم دیگه، اول گفتیم عالم مثال داریم، اول گفتیم عالم مثال داریم، همه موجودات اینجا در عالم مثال هم هستن، اینا قبلا گفتیم. حالا در عبارت ما مثلا اثبات الان نمیخوام اثبات کنیم، الان عرض میکنم نمیخوام اثبات، دلیل نمیخوام بیاریم. اگر میخواستیم دلیل بیاریم شما باید میگفتید اول مشبه هم بیره اثبات کن، بعد برو سراغ مشبه، اول مشبه رو اثبات کن بعد برو سراغ مشبه هم بیره. ما که نخواستیم اثبات کنیم، ما عرض میکنم تمام همتمون اینه که میخوام بگیم اختلافی که بین مثال و ممثل هست به مماثلت آسیب نمیرسانه. همین این زید عالم دنیا با عالم حس با عالم و زید عالم مثال مماثلت دارن، ولو یکی عرض است یکی جوهر، این عرض بودن یکی و جوهر بودن دیگری به مماثلت آسیب نمیرسانه. ما تمام حرفمون اینه، ولی چیزی نمیخوای اثبات کنیم. ما اثبات کردیم حرفا قبلی رو، یا اثبات کردیم یا ادعا کردیم، هرچی بود قبلا گفتیم. قبلا گفتیم زید عالم حس مثال است برای زید عالم مثال، هر چی در عالم حس داریم در عالم مثال داریم، همین رو گفتیم. الان چیزی نمیخوام اضافه کنیم، میخوام فقط بگیم در مماثلت این اختلاف مزاحم نیست. اگر این اختلاف هست باز مماثلت هست. روشن نیست؟ خیلی بهتر روشنه. کجا دست میشونه؟ اگر مانع نیست پس در مشبه هم مخالفت مانع نیست. توجه میکنید هر دو مطلب روشن، روشنه که زید مثال است برای صورت مرآتی و بالعکس، و روشن است که زید مثال است برای موجود مثالی و بالعکس. این هم روشنه، و روشن و این که یکی عرض است یکی جوهر، یکی عرض است یکی قائم به ذات، در زید و صورت مرآتی روشن تره. وقت این رو ما مشبهون به قرار میدیم، زید و صورت مثالی رو به این تشبیه میکنیم. فقط در اینجا که مخالفت داریم توجه میکنیم، در اصل این که اون عالم مثال، در اصل این که عالم مثال مثل عالم حس است و بالعکس، صورت مرآتی مثل عالم حس است و بالعکس، در این هیچ الان بحثی نداریم، این قبلا اثبات شده. تا الان همین توضیح میدون. الان میخوام چی رو ثابت کنیم؟ میخوام بگیم مخالفت اشکالی نداره، اشکال نداشتنش رو در آینه و زید روشن میدونیم، در مثال و زید برای روشن نیست. برای اینکه در مثال و زید هم اشکال نداشتن روشن بشه، مثال و زید رو تشبیه میکنیم به آینه و زید، به صورت مرآتی و زید. همونطور که در صورت مرآتی و زید مخالفت منافات با مماثلت ندارد، در عالم مثال زیدن این مخالفت منافات با مماثلت ندارد. روشن میشه؟ ادی نداریم مطلب روشن. حالا کجا رفت میشه نمیدیم؟
نه مطلب روشن، آیا مطلب در مشبهانده روشن هست؟ احساس میشه
چرا
که در مشبه هم
بدن روشن میبینی؟ منوط به این
است که اول
مشبه در مشبه روشن نشده. من دارم توضیح میدم، شما تو مطلب خودتون دارید فکر میکنید، در تو مطلب من ولی مطلب هاتون روشن میشه. خب و نور ناقص و کمثال نور تام، یواش یواش به مقصود اصلی میپردازه. حالا داریم میگه که داره میگه که عالم آنچه که در پایینه مثال است برای آنچه که در بالاست، اما تفصیل نشده به اونچه که تو دلشه. نصفیشو گفته، بقیهش رو شارح داره اضافه میکنه. حالا به کنی رسیم به اون مطلب آخری که میخواد بگه. نور ناقص یعنی نور حسی، مثل اصلا نور کواکب. مانند مثال است برای نور تام. نور تام یعنی نور مجردات، نور عالم عقول. هر نور کوکبی که شما میبینید این مثال است برای یک عقلی که در جهان عقل موجوده، که البته خب بینشون از نظر وجود اختلاف هست. یکی وجود مثالی داره یا وجود حسی داره، یکی وجود عقلی داره، ولی بالاخره مثاله. نور ناقص کم مثال نور تام، یا در بعض نسخ داریم کم مثال نور تام، هر دوش درست فرق هم نمی کنه.
اما یک عقل،
یک عقل داره، مثال یک عقل، نه یک عقل. هر نور کوکب مثال است برای یک نور عقلی. خب چرا گفت کم مثال؟ هر نور ناقص کم مثال نور تام. سطر نهم توجه کنید، النور ناقص. بعد یعنی سطر دهم، هو مثال لنور تام. سطر یازدهم، نور کل کوکب عرضی مثال لنور مجرد جوهری. این بالا میگه چه مثال، در دو جای دیگه میگه مثال. توجه کنید، نور حسی، نور حسی با نور عقلی به لحاظ حسی بودن و عقلی بودن تفاوت داره. ولی به لحاظ این که هر دو نورن، منتها یکی اشد یکی اضعف، مماثلت دارن. مصنف به این مابل اختلاف نظر بیشتری داره، لذا مثال رو مثال قرار نداده، چه مثال قرار داده، چون به مابل اختلاف نظر کامل کرده. شارح به مابل اختلاف نظری نکرده، اون مابل اتفاقش رو که نوری هست ملاحظه کرده، لذا گفته مثال. فرقی نمی کنه، هر دوش درست، اون هر دارم استفاده کرده. یعنی این دستگی به لحاظ شما داره. یه وقت اون مخالفت رو بیشتر لحاظ می کنید، میگید چه مثال. یه وقت به مخالفت توجه زیادی نمی کنید، میگید مثال. صد هم جهت فهم رو ذکر می کنه.
در مثال جنیور اون بوداده
چرا اونم گفتن صف هم فا این نفیه گفتن فرقی نمی کنه از این معنی چی صف هم فا این نفیه سرن عظیمن و خطبن جسیمن. این فا این تعلیل برای اینه که چرا امر به فهم کرده. این امر به فهم اشاره به یه اشکال و جوابی نیست، اشاره به دقت مطلب داره و اشاره داره به چیزی که بعدا خواهیم گفت. فا این نفیه در این بحثی که کردیم، این بحثی کردیم این بود که هر پایینی نمونه است برای بالایی و هر بالایی نمونه است برای بالاتر و برید تا بالا، برید تا بالا تا برسید به خدا. اینجاش مهمه، اینجاش مهمه که همه رو داره نمونه میگیره برای اون حقیقت هستی که واجب تعالی است. و این تیکه مهمه، و الا این که حالا عالم ما مثال است برای بالاتر، بالاتر مثال است برای عقل، تا اینجا برسیم متوقفشون خیلی مهم نیست. از اینجا به بالا هم باید بریم. بازم عالم عقل نمونه است برای عالم عیان ثابته، عالم عیان ثابته، همجور بریم بالا تا برسیم به خدا. و به همین جهت است که کل موجودات آیت خدا. چرا آیت هست؟ چون نمونن نشون میدن، چون نمونن و نشون میدن آیت هست. حالا نمونن چطور نمونن ما نمیدونیم. ما نگید پس باید منی که جسمم نمونن در خدا باشد که خدا جسمه. نه ما نمونه میتونیم نشون بدیم، اگر میتونیم نشون، چون آیت این دیگه میتونیم نشون، اگر میتونیم نشون بدیم معلومه از واجب تعالی بالاخره نمونه در ما هست، حالا هر جور که میتونیم رو نشون بدیم، ایلا نشون نمیدیم دو چیزی که اصلا کاملا منفکن و هیچ به هم ارتباطی ندارن که نشون دهنده نیستن. لا اقلش اینه که ما میتونیم قدرت خدا رو، علم خدا رو و وجود داشتن خدا رو و احاطه خدا رو نشون بدیم.
شما نمونه اینه که هر جنس باید مثال نمونه دیگه
مثال غیر نمونه
مثال میزنه خدمت شما دارم، مثل یحیی، خدمت عیسی، خدمت چمت آدم
خدمت یعنی این نمونه اونی؟
این در یه جهت
خواب در خیلی نمونه است، ولی در یه جهت، در یه جهت هم مثال، در یه جهت نمونه است، در یه جهت هم مثال، نمونه با مثال یکی فا این نفیه سر عظیم هم در این مطلب یک مطلب پوشیده یه عظیم است که هر چه دارم سر عظیم چیه و خط و جسیم ها، خط این اهمیت
خط اهمیت؟ That's him.
غزاله یعنی سر عظیم این است که جمعی اشیایی که حالا ما فقط به زید مثال زدیم و بعدش هم به نور مثال زدیم، حالا میخوام کلیش کنیم. غزاله که انه جمعی اشیایی که در عالم علوی هستن براشون نظائر و اشباهون فل عالم صفی، اشباهون غلطه، اشباهون فل عالم صفی، هر چی که در عالم بالاست نظیر و شبیهش در عالم پایینه. بنابراین الاشیاء بالایی تعرف به اشباه و نظائر پایینی، یعنی شما از این پایین میتونید بالایی رو بشناسید، اگه این پایینی رو شناختید بالایی شناخته میشه. فل انوار الارضیه یعنی همین انوار حسیه ارضی، اذا عرفت حقائقها، نه اینکه فقط همین ظاهرش رو ببینید، حقیقتش رو بشناسید، علامایم بقی اونطور که تضاوارد کمک میکند معرفت این انوار عرضی شما را بر معرفت انوار مجرده جوهریه. ما الان این انوار عرضی را فقط وجودشون میدونیم، نمیشناسیمشون، حقایقشون نمیشناسیم. اگر حقایقشون را علامایم بقی بشناسیم، تازه نه این که با شناخت اینها انوار مجرده شناخته میشه، کمکی برای ما پیدا میشود که بتوانیم انوار جوهریه رو به کمک اونها بشناسیم. من که واقعا حالا شناخت انوار عرضی شناخت انوار جوهریه هست، بلکه معین بر انوار شناخت انوار جوهریه هست. خب این همه مطالب رو گفتیم، اون مقصد اصلی رو اشاره نکردیم. ول غرض منها تا کلهی، غرض از تمام این مباحث این است که دانسته شود. از رو میخونم حالا اشاره بکنم، بعد از رو میخونم مطلب کوتاهی رو. به دو مطلب اساس بحث ماست. یکی این که نورهای کوکبی که کمن محدودن، اینها نمونه اند برای انوار عقلیه. نور شمس عالم که زیاده، نمونه است برای شمس عالم عقول که واجب تعالی. نور کواکب که ضعیفن، نور عقل نشون میدن، و نور خورشید که قوی، نور واجب تعالی. و هیچ عیبی نداره که اینها نورهای حسی هستند، دارن مثال میشن برای نورهای عقلی، چون قبلا گفتیم اشکالی از این جهت نیست، نورهای حسی دارن مثال میشن. خب چون نور کوکب کم است مثال شده برای انوار عقلیه، چون نور خورشید زیاد است مثال شده برای نور الانوار که واجب تعالی. البته با این تفاوت که باز هم نور خورشید هر چقدر زیاد باشد متناهیست، ولی نور واجب تعالی نامتناهیست. اینم باید اضافه کنیم، بالاخره اون اختلافات رو باید بیاریم. و ایلم شمس عالم حس که همین خورشید ماست کجا، شمس عالم هر که واجب تعالی کجا، اصلا بینشون مقایسه غلطه. ولی با توجه به مخالفت هایی که دارند، ما میتونیم این مماثلت رو هم در اینجا تذکر بدیم که بینشون یه مماثلت یه هست، اونم نوره اینم نوره، این مثال اوست در نوریت. منتها این نور کجا، اون نور کجا، این نور حسی، این نور عقلی، این نور متناهی، هر چقدر زیاد باشه متناهی، ولی اون نور نامتناهی. در غرض من هذا کله این است که دانسته شود که نور ناقص عرضی که برای شمس عالم حس موجود است، مثال است برای نور تام جوهری که عبارت است از شمس عالم عقل، یعنی نور الانوار.
شمس
عالم
عقل
هم خدا را بله، شمس عالم، اگه شمس عالم العقل بخونید و بعدم نور الانوار بخونید، هر دو بدل یا عطف بیانن برای نور تام جوهری. اگر شمس عالم العقل بخونید، نور الانوار بخونید، خبرن برای مبتدای محذوف. بگیم هوه مثال لنور تام جوهری، الذي هو شمس عالم العقل و هو نور الانوار، هر دوش درسته. چون کتاب ما شمسو نوشته بود، خواستم توجیهش کنم، ولی اگه شمسو نوشته بود ما شمسو میخوندیم، اطبایان میگرفتیم یا بدل میگرفتیم، تمامش میشه. و علی هذا، بنابراین که شمس حسی مثال باشد برای شمس عالم عقل، یکون نور و کل و کوکب عرضی هم مثالا لنور مجرد جوهری. هر نور کوکب عرضیم صفت کوکب نیست، چون ما کوکب عرضی نداریم، صفت نوره. یعنی هر نور عرضی که برای کوکبی هست مثال است برای نور مجرد جوهری، یعنی نور عقلی که برای یکی از اغول هست. نوری که برای هر کوکبی هست مثال است برای نوری که برای جواره عقلی هست. و هذا باب واسع، این مطلبی که گفتیم به اینجا ختم نمیشه، ما فقط چند تا نمونه ذکر کردیم. اگر بخواد تو بحثش وارد بشید، دریایی بی نهایت. هذا باب واسع و فیه ازواق کثیره، و فیه ازواق کثیره، ازواق کثیره به ظاهر جوری معنا میشه، به باطن جوری دیگری. در این باب ازواق کثیره داریم، این ذوق های متعدد. یه ذوقی این چنین میپذیرد که مثلا فلان چیز رو توجه میکند که فلان چیز مثال برای فلان چیزه. یه ذوق دیگر حالا این ذوقی که من میکنم یعنی چشیدن نیست، ذوق یعنی سلیقه. یه سلیقه اینطور است که نور حسی کوکب رو مثال میگیرد برای نور عقلی، یه سلیقه میآید زید رو مثال میگیرد برای یه نور بالاتر، یه سلیقه فلکی رو برای فلکی مثال میگیرد. سلیقه های مختلف، کارهای مختلف، چه یه معنا، یه معنا ذوق، معنا چشیدن، چه این معنای کاملیه. چشیدن های کثیره، یعنی شما وقتی رفتید چیزی رو مثال، مثلا در این عالم فرض کنید کوکبی رو دیدید، بعد اتفاقا توفیق یارتون شد، چشم بصیرتتون باز شد، ذوق عرفانیتون به کار افتاد و رفتید مثال این کوکب رو هم در عالم مثال و در عالم عقل دیدید، یه ذوقی، یه چشیدنی، چشیدن عرفانی براتون حاصل میشه که لذت فوق‌العاده دارد. یعنی همونطور که در این دنیا یه چیزایی میچشید لذت حسی میدارید، اونجا با مشاهده یه چیزهایی چشیده میشه. یعنی عارف، عارف ذوق دارد، یعنی چشیدن دارد، امور رو میچشد، یعنی حس میکند، لمس میکند، یا به تعبیر خودشون میچشد. اون وقت چون که مثال ها مختلفند، ازواق مختلفه، یک چشیدن با مشاهده مثال این کوکب است، چشیدن دیگر با مشاهده مثال کوکب دیگر است، چشیدن سوم با مشاهده مثلا مثال فلان حیوان است، یا ها کذا. بالاخره اقواق کثیره‌ای در اینجا موجود است و لذا باب واقعی است، هر چقدر بریم تمام نمیشه، شاید هم بی‌نهایت باشه. سلیقه یا سلیقه یا چشیدن فلذال که امر بالفهم، به همین جهت که این باب واسع است و فیه از واقعون کثیره است، مصنف امر به فهم کرد، گفت فهم. خب بارد مطلب دیگه میشه، این مطلب تمام شد. در این مطلبی که میخوام شروع کنیم، باز یه تشبیهی داریم که توش مشبهی موجود، مشبهون بهی، و ما مشبهون به رو میاریم که روشن است تا مشبه رو روشن کرده باشه. مشبهون به اینه که حواس ظاهره ما که پنج تا هستن همه جمع میشن در یک حاس که حس مشترک، همین حس مشترک فعالیت هر پنج تا رو به عهده داره، همه پنج حاسه جمع میشن در یک حس، در یک حاسه مشترک. حس بصر و سمع و ذوق و شم و لمس همه در حس مشترک جمع میشن که قبلا هم توضیحش داده شد، مثل این که پنج تا جوی آب همه وارد یک حوض میشن. این صور مبصره و مسموعه و مشمومه و مذوقه و ملموسه هم از پنج طریق هر پنجتاشون میروزن تو این حوضچه ای که اسمش حس مشترک است. پس همه حواس پنجگانه جمع میشن در یک حاسه، بنابراین میشود که ما قوایی رو به یک قوه ارجاع بدیم. این مشبه تمام قوای ما، اعم از ادراکی و تحریکی، تحریکی هم اعم از شوقیه و عامله، شوقیه هم از شهویه و غضبیه، مدرکم هم از ظاهری و باطنی، ظاهری هم هر کدوم از این پنج تا که باشه، باطنی هم هر کدوم از این پنج تا که باشه، حتی قوه عاقله و حتی قوه هایی که بین ما و بین نبات شرکت هست، مثل قوه قاضیه و نامیه و مولده، حتی خوادم قاضیه مثل جاذبه و ماسکه و بله هاضمه و دافعه، همه این قوا سر تا سر منتهی میشن به یک قوه و اون قوه خود نفسه. خود نفسه همون ذات نوری نفسه که ذاتاً فیاضه، یک فیضش ابصار است، یک فیضش سماع است، یک فیضش تولید است، یک فیضش تنمیه است، یک فیضش تغذیه است، باشه. پس یک نفس است که همه کار را می کند، همه این قوا به نفس واحد برمی گردن. همونطور که قوای پنجگانه حسی به حس مشترک که واحد بود برگشتن، همچنین تمام قوای متعدد ما به قوه واحد که همون نفس برمی گرده. توجه شد این مطلبی رو باز با تشبیه افاده کرد، یعنی رجوع تمام قوا به نفس را تشبیه کرد به رجوع تمام قوای ظاهره حسیه ظاهره به حس مشترک. خب توضیح بحث اینه که مشا معتقدن که نفسی داریم و قوایی که ابزار نفسند و این ابزار غیر از نفسند، آلات نفس و ابزار نفسند و غیر از نفسند، این رو مشروع متقده. فخر رازی در مباحث مشرقیه بعد از اینکه نظریه مشروع رو به طور کامل توضیح میده، وارد اشکال بر اونها میشه، بر اونها اشکال میکنه و یک چکی قوا رو برمیگردونه به نفس، میگه همه کار نفسه، این قوا چی کاره، کار رو همه رو برمیگردونه به نفس، میگه خود نفس این کار رو میکنه. شیخ اشراق هم در همین جا همون کار فخر رازی میکنه، تمام قوا رو برمیگردونه به نفس، میگه نفس چه این کارا رو میکنه. بعد را میاد همین حرف اینها رو میگه، منتها نقصی که در حرف اینها بوده برطرف میکنه. این حرفشون خوب بوده، منتها نقص داشته.
هم نقصی وقت تکل نرگوه.
اینها معتقد بودن که نفس همه کارا رو میکنه. صدر آمده توضیح بیشتری داده، گفته نفس تنزل پیدا میکنه، همه کارا رو نفس میکنه، همونطور که شیخ اشتان گفته و همونطور که فخر رازی گفته، همه کارا رو نفس میکنه. منتها نفس مراتب مختلف دارد، همین امر واحد مراتب مختلف دارد، با هر مرتبه این کاری انجام میدهد. این تیکه رو صدر اضافه میکنه به حرف فخر رازی و شیخ اشتان. با اضافه کردن این مطلب حرف شیخ اشتان و فخر رازی کامل میشه، از این نقطی که داشته بیرون میاد و خفه نشد یه کنار میشه. قرار بر این میشه که قوای ما ابزار نفس ما نباشند، بلکه خود نفس ما باشند. منتها نه خودی که درجه نامیه با درجه عاقله مساوی باشد، چنانچه از حرف شیخ اشتان و از حرف فخر رازی برمیاد، بلکه درجه نامیه خیلی پایینه، درجه عاقله خیلی بالا. مراتب فرق میکنه. یک نفسه، همین نفس هم قواست، ولی این نفس رو مراتبه. در مرتبه عالیش تعقل میکند، در مرتبه متوسطش باصره میشود، نه کارش را به ابصار واگذار میکند، خودش باصره میشود. در مرتبه نازلش نه از نامیه استفاده میکند، خودش نامیه میشود، خودش قاضیه میشود. پس یک نفس هست که مراتب متعدد دارد و در هر مرتبه شغلی و کاری انجام شغلی دارد و کاری انجام میدهد. این حرف شیخ اشراق بود و فخر رازی و بعدم برداشتی که صدرا کرده و این دو تا حرف رو کامل کرده. و از اینجا میفهمیم که صدرا حرفش از کجا گرفته. از نفس و فی وحدت و کل القوا تأسیس کلام، تأسیس نظریه تأسیسی صدرا نیست، نظریه تبیینیه. یعنی دیگران گفتند ایشون کاملتر کرد و تبیینش کرد. البته حق تبیینم کم نیست، حق تکمیل و تبیینش هم نیست. تأسیسش با صدرا نیست، تکمیل و تبیینش با صدرا. و کما ان الهوا کلها ترجع و الها سفن واحده و هی الحس المشترک، همونطور که تمام حواس، یعنی حواس ظاهره پنجگانه، رجوع میکنن به حاسه واحده وحیه و اون حاسه واحده حس مشترک است، همچنان فجمی، فجمی عدل کمال، کمال یه عدلی میخواد به نام کذالک. گاهی از اوقات میگن کما ان الحواس کلها کذالک جمی و ذالک تا آخر، که کذالک میارن، گاهی کذالک نمیارن، فا میارن، در اینجا دومیه، فا آورده که عدل کما باشه. همونطور که حواس همشون به حاسه واحده که حس مشترک است رجوع میکنند، همچنان جمیع ذالک، یعنی همه قوای بدنیه، چه ظاهرش چه باطنش، چه مدرکش چه محرکش، و غیرها من القوى، غیرها، غیر این مدرکه، غیر از این مدرکه و محرکه، غیر از مدرکه و محرکه چیز عبارت است از قوایی که مشترکن بین نبات و حیوان، یعنی قاضیه و نامیه و مولده و خوادم مولد، خوادم قاضیه که خوادم، یا خوادم همه، چون وقتی خادم قاضی باشه، قاضی هم خادم نامی و مولد است، اونایی که خادم قاضی هستن خادم نامی و مولد هم میشن. خادم قاضی رو قبلا گفتیم چهار تا است، جاذبه و ماسکه و حازمه و دافعه. الا غیر ذالک دیگه همه قوا رو گفت، دیگه چیزی باقی نذاشت. الا غیر ذالک اشاره میکنه به اون صورت معدنی که طبیعی است، که حفظ المرکب را تفرق میکنه، و بعدم پایین تر از صورت کیفیات، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست که اینا در بدن موجودن، در بدن انسان و حیوان موجودن، همه اینها نفسن. قوا و صورت معدنی و این کیفیات همه نفسن، منتها به قول صدرا مراتب مختلف نفسن. خب فجمی و ذالک، تمام قوای بدنی اهم از باطن و ظاهر و مدرک و محرک و غیر ذالک، کلها همشون رجوع میکنن فنور المدبر، یعنی در نفس انسان، به قوت واحده که اون قوت واحده خود ذات نفسه، خود همین نور مدبر است. ذات نوریش، ذاتی که فیاض لذات هاست، نور خود به خود سیر میرساند، روشنی میدهد، احتیاج نداره که چیزی روی زمین بشه. لذات ها فیاض، یعنی خودش فیاضه، نه اینکه چیزی روی زمین بشه با انضمام اون زمین فیاض بشه، بلکه خودش فیاض منطقه سیر میدهد روشنی رو. نفسم همینطوره که یک امر نورانی و نورش رو فیض میدهد، نورش میشود باطره، نورش میشود سامعه، نورش میشود قاضیه و نامیه، و نورش میشود کیفیت حرارت و کیفیت برودت. همه اینها نورند که از این نور مدبر ساخته میشوند. همونطور که نور حسی به ذاته روشنی را افاضه میکند، این نور مجرد هم به ذاته بدون انضمام زمینه، این انواری را که عبارتند از قوا، اونها رو افاضه میکند. و این انوار در واقع نور خود همینند، نور خود همینند که ساطع شدند، و از شعاع این نور، از شعاعهای این نور، این قوا به وجود آمدند. خب
خلوهای هم تمام کنند.
بله، خب ایشون یه نمونه رو از بین نمونه های مختلفی که هستن جدا میکنه و توضیح میده، و اون نمونه ابصاره. اختصاص به این نمونه نداره، بقیه هم هست، منتها چون مهم بوده این نمونه، ایشون این نمونه رو ذکر کرده. گذشته از این که این نمونه مهم بوده، یه اشکالی در ذهن ها میامده که این نمونه مقدمه این اشکال میشه. نمونه رو میارن، اشکال به ذهن میاد، جواب میدن. پس این اولا نمونه به خاطر اهمیتش گفته شده، ثانیا به خاطر اینکه زمینه شود برای ورود اشکال و جوابی که ایشون میخواد بگه. و الا عرض کردم این حرفی که ما زدیم اختصاص به افسار نداره، در تمام قوا همین قانونی که گفتیم هست. بیفرماد ابصار امریست که درش شرط شده مقابله، که باید مبصر با باصر، با قوه باصره مقابله داشته باشن، تا اینکه اون مبصر به توسط این قوه باصره دیده بشه. ایشون میفرماد بله، ابصار درش شرط مقابله هست، ولی باصر همون نوری نفسانی است که احتیاج به مقابله ندارد. توجه میکنید؟ در ابصار مقابله شرطه، ولی در با این که مقابله شرطه. خیلی ببینید اینجا چرا اینجوری حرف میزنه، روشن باشه که چرا اینجوری حرف میزنه. میگه در ابصار مقابله شرط هست، ولی بیننده نور استحباده. و توجه داشته باشید که نور استحباده نفس درش مقابله لازم نیست. از اون نفس شما که میخواد تحقل بکنه، چیزی رو تحقل میکنه که مقابلش وجود نداره، اصلا احتیاج به تقابل نداره، احتیاج به مقابله نداره. اشیاء غیب رو هم میتونه تحقل بکنه. نفس قدرتش این چنین است که در ادراکش مقابله لازم نیست. او نسبتش به اشیاء مساوی است، و به خاطر این تساوی نسبت همه اشیاء حاضر و غایب رو میتونه تحقل کنه. منتها ممکنه شما بفرمایید که اشیاء غایب رو چرا ما تحقل نمی کنیم؟ برای اینکه مقدمات تعقل جور نیست. مقدمات تعقل احساس، تخیل، اینا باید جور بشه. تخیل و احساس من به اشیاء غایب تعلق نمیگیره. اگر یک اتفاق افتاده بود، یه زمانی احساس من و تخیل من به یه امر غایبی تعلق گرفته بود، حالا الان من شروع میکنم به تجرید اون صورتی که تخیل شده بود و الان تعقل میکنم، الان یه شیء غایب داره تعقل میشه، با اینکه احساس و تخیلش الان انجام نگرفته. چون احساس و تخیل قبلا انجام گرفته، من میتوانم اون شیء غایب رو تعقل کنم. اگر میبینید در بعضی مواطن که ما نمیتونیم، در بعضی موارد ما نمیتونیم شیء غایب رو تعقل کنیم، در اینکه مقدماتش رو طی نکردیم، یعنی احساس و تخیل رو انجام ندادیم و لذا تعقل پشت سرش نیامده. ولی خود تعقل گذشته از مقدماتش، مقدماتش اینو میگیم، خود تعقل
اون مقابله نه،
خود
آلتش
قرار شد که بسه درست من تمام حرفا با دوباره تکرار کنم. بذارید حرف تموم بشه، من اینا رو دارم همین فرمان شما رو دارم عرض میکنم. یعنی چیزی میگم، اگه ببینید چیزی باقی موند شما بفرمایید، اگه باقی نموند خب من دارم حرف میزنم دیگه، تمام میشه دیگه. خب عرض کردم که نفس مقابله لازم نداره و اشیا رو بدون مقابله تعقل میکنه. اگر میبینید در بعضی جاها امور غیبیه تعقل نمیشوند، به خاطر این است که مقدمات تعقل جور نشده، و الا باقت نظر از مقدمات تعقل خود تعقل احتیاج به حضور نداره. شیء غایب، شیء حاضر، همه تعقل میشه. اونتا دیگه مقدمات باید جور بشه، اون حرف دیگری، ولی خود تعقل احتیاج به حضور نداره. خب پس نفس احتیاج به مقابله ندارد. مصنف گفت در همه قوا نفس است که دارد فعالیت می کند. مستشل میگه چجوری در ابصار نفس فعالیت می کند در حالی که ابصار احتیاج به مقابله دارد، نفس احتیاج به مقابله ندارد. اگر نفس داره فعالیت می کند، نفس که احتیاج به مقابله نداره، با این که ما بینیم ابصار احتیاج به مقابله داره. جواب می دن که ولو ابصار مشروط به مقابله است، ولی در واقع مبصر خود نفسه. اگر احتیاجی به مقابله هست، اون به خاطر این است که خود ابصار احتیاج به مقابله دارد، نه نفس احتیاج دارد. نفس وقتی میخواد ابصار کند، از باب این که ابصار احتیاج به مقابله دارد، مقابله برای شرط میشه، نه این که خود نفس احتیاج به مقابله داشته باشه. صدرا مطلب رو راحت‌تر توضیح داده. گفته نفس اون مرتبه عالیش احتیاج به مقابله ندارد، مرتبه متوسطش که ابصار باصره هست احتیاج به مقابله دارد. صدرا مطلب رو بهتر حل کرده، یعنی مقابله رو منکر نشده، میگه مقابله رو نفس برای تعقلش لازم ندارد، برای ابصارش لازم دارد. و نفس در مرتبه تعقل با نفس در مرتبه باطل فرق دارد. دو مرتبه است، اگرچه نفس است، ولی دو مرتبه است. اون مرتبه احتیاج به مقابله ندارد، این مرتبه احتیاج به مقابله دارد. پس همون مطلبی که شیخ اشراق گفته، صدرا گفته. اونتا صدرا مطلب رو بهتر جا انداخته، یعنی اختلاف مرتبه قائل شده. وقتی اختلاف مرتبه قائل بشه، خب نفس در مرتبه عاقله با نفس در مرتبه باطله فرق میکند. اگر مرتبه عاقله احتیاج به مقابله نداره، دلیل نمیشه که مرتبه باطله احتیاج نداشته باشه، بلکه مرتبه باطله احتیاج دارد. از مرتبه باطله بیان پایین تر، مرتبه لامتر احتیاج به مقابله که هیچ احتیاج به تماس داره، بالاتر از مقابله رو احتیاج داره. اینا به خاطر اختلاف در مرتبه. پس ول ابصار و این کان مشروطا فی المقابله للمبصر مع البصر، شرط میشود در ابصار که مقابله باشد برای مبصر با بصر. الا این شرط هست، الا این که باصر فیه، یعنی فلسطان فیه، ای فلسطان باصر در ابصار النور الاستحود است، یعنی نفس است. نفس است که مقابله در شرط نیست، او دارد میبیند، و چون دارد میبیند مقابله شرط است. البته چون در مرتبه باصر است مقابله شرط است، نه چون اون مرتبه بالای نفس دارد میبیند. مرتبه بالای نفس نمیگه،
این در این مقاله مقابله،
در این مرتبه هست. خب تمام شد. حالا یه اشکال و جوابی پیش میاد، یه اشکالی شروع میشه که باید جوابشو بدیم. که عرض کردم این بحثی که الان ما گفتیم مقدمه همین اشکالیست که میخوام عرض کنیم. اشکال رو اشاره میکنن، جوابش رو هم میگم تا ببینیم به کجا میرسیم. اشکال این است که شما همه کارها رو دارید به نفس نسبت میدید. مشاهده عقلی، مشاهده خیالی، مشاهده حسی و تحریکات، همه رو به نفس نسبت دارید. ما به تحریکات کار نداریم، به مشاهده حسی کار نداریم، به مشاهده خیالی کار نداریم. آیا مشاهده عقلی مال نفس هست یا نه؟ مشاهده عقلی شما میگید مال خود نفسه. ما از شما سوال میکنیم که امور اخروی امور عقلی هست و مشاهده اونها مشاهده عقلی است. اگر نفس مشاهده عقلی دارد، چگونه نمیتواند در این دنیا امور اخروی را مشاهده کند؟ اگر نفس توان مشاهده عقلی دارد، چگونه در این دنیا نمیتواند امور اخروی را که امور عقلی هم مشاهده کند؟ میگید شما مشاهده حسی دارد، خب ما میبینیم مشاهده حسی میکند. میگید مشاهده خیالی دارد، میبینیم خب مشاهده خیالی هم میکند. میبینیم تحریک، میگید تحریکات داره، میبینیم تحریکات رو انجام میده. میگید مشاهده عقلی داره، ما نمیبینیم امور اخروی رو که عقلی هم مشاهده نمیکنیم. از چطور نه همه کارها رو انجام میده از جمله مشاهده عقلی رو؟ جواب میدن که مشاهده عقلی در توانایی ما هست. الان ما مانع داریم، پرده جلوی چشم ما آویخته است، به خاطر این مانع نمیتونیم ببینیم. مانع هم بدنمونه. اگر بدنمون رو کنار گذاشتیم، چه با مرگ که برای همه اتفاق میفته، چه با ریاضت‌های علمی و عملی که برای احدی من ناس اتفاق میفتد، میتوانیم امور اخروی رو مشاهده کنیم. مانع برطرف میشه و میتوانیم امور اخروی رو شاهدن مشاهده کنیم.
خودن نفس بدن
انشاءالله برای جلسه آینده.